وقتتون بخیر باشه. شما شنونده برنامه فرصت هستید از رادیو تهران و بنا شد که بهمون بگید از طریق 3094 و 2265 و 2266 که به نظر شما پیشنهادی که دارید چیه، در مورد اینکه بهترین فرصت برای سرمایه گذاری در چه حوزه‌ایه. و در همین راستا هم دارم صحبت میکنم با جناب آقای مهندس ستار صحیحی، رئیس اداره توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات ایران. پیشنهادهای جذابی داشتن، یکیش این بود که میتونید به سایت شیلات، در واقع آدرس اینترنتی سازمان شیلات، مراجعه بکنید و با توجه به نیاز منطقه‌تون در این حوزه، در حوزه توسعه آبزیان، جستجو بکنید اینکه هر استانی در حوزه بازار آبزیان به چقدر سرمایه نیاز داره و اگر تمایل دارید که سرمایه گذاری انجام بدید. آقای مهندس همچنان با ما هستید؟
بله، در خدمتتون هستم خانم رحیم حسینی. حالا پیرو فرمایشات شما عرض میکنم که لزوما توی بازار نه، سرمایه گذاری از پرورش، فراوری، تولید خوراک و بازار آبزیان تو جای مختلف، تو استانهای مختلف عرض کردم توی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان شیلات وجود داره. به اضافه این که من با خیلی از دوستان صحبت میکنم، گفتم حتما نیاز ندارید یه سرمایه کلانی داشته باشیم برای راه اندازی بازار در یک جای محدود.
معمولا چقدر جوابه برای این حوزه؟
من دارم به یه چیز دیگه اشاره میکنم. ببینید، اکثرا ما تا میگیم بازار به این فکر میکنیم که از یک باب مغازه کوچیک تا یک بازار تخصصی آبزیان میتونه در فلان منطقه، حالا من برم از شهرداری کجا، کدوم شهر چه مجوزی بگیرم، کیا معارض میشن، کیا مجوزهای خاص میخوام بدن. یکی از چیزهایی که ما خیلی بهش نیاز داریم و به صورت تخصصی و کلان بهش نگاه نشده هنوز، بازار تخصصی آبزیان الکترونیکیه. یعنی که محدود به زمان و مکان هم نیست. بعضا در شبکه‌های اجتماعی مختلف، اهم از حالا اسم میارم اگه مشکلی نداشته باشه، مثل تلگرام و اینستاگرام و واتساپ و اینها هستن، فروشگاه‌های خرد و کوچیکی که خیلی هم قوی شاید کار نکنن، یا فروشگاه‌های الکترونیکی معروفی که مثل فروشگاه‌های مثل دیجیکالا وجود دارن، مثل ایسان وجود دارن. چون دارم اسم همه رو میارم، اسم خاصی نیست، اشکال فکر میکنم نداشته باشه.
نمیگفتین بهتر بود ولی
من همه شونو دارم میگم.
بله،
همه شونو دارم. تورب جاهای مختلف اینها به صورت کلی چه اشکال داره خانم رحیم حسینی؟ بگذارید اگر کسی کار خوب میکنه تبلیغ بشه، ما که به یک برند خاص اشاره نمی‌کنیم.
بله، متوجه شدیم. به طور کلی بازارهای الکترونیکی
اومدن، ولی یک جایی که تخصصی بیاد آبزیان رو کار کنه، همینی که بیاد منو آشنا کنه با فرایند آشپزی این محصول خام، چی کار میتونم واسه خانواده‌ام بکنم، چه غذاهایی میتونم درست کنم، کدوم ماهی بهتره، کدوم ماهی مزایای بیشتری داره، کدوم ماهی قیمتش مناسب تره، به صرفه تره، اینها اگر بیان تو این زمینه سرمایه گذاری کنن، واقعا هم نسبت به جای فیزیکی سرمایه کمتری میبره، هم محدود به مکان و زمان نیستم، هم یه کار نوعیه که وقتی من این کار نو رو شروع کنم به شرطی که خوب ادامهش بدم، نام من نام برند اون کار میمونه دیگه. ما خیلی از کیف دستی ها رو به نام سامسونیت میشناسیم، خیلی از رخشویی ها رو هنوز تایت میگیم، خیلی از مایع ظرفشویی ها رو هنوز ریکان میگیم. این کار هم هر کسی بیاد توش خوب باشه و خوب خودش رو نگه داره، میتونه همیشه نامش موندگار باشه.
دقیقا همینطوره. و حالا شاید اولین چیزی که در مورد سرمایه گذاری به ذهن میرسه اینه که کمی هم از طرف اون سازمان مربوطه تسهیلات دریافت بشه جهت اینکه آدم بتونه ورود بکنه به اون حوزه. سازمان شیلات آیا تسهیلاتی در نظر گرفته برای این موضوع؟
میدونید همونجوری که اشاره کردید، اون سازمان هست، اون بودجه خودمون هم داره، حقوقمون از خزانه دولت میگیریم، ولی اون چیزی که به عنوان تسهیلات عنوان میشه خود سازمان خودش نظرت معرفی میکنه برای پروژه های شاخص و شناخته شده ای که کارشناسی میشه. اصلا هم کسی، چه کسی دارد میآورد مهم نیست. یه بخش هایی رو ما معرفی میکنیم بعد از اینکه طرح بررسی میکنیم به بانک کشاورزی. بنیاد برکت داره یه سری حمایت ها میکنه، صندوق نوآوری شکوفایی حمایت هایی داره در قالب زنجیره های ارزش، شما میتونیم اونجا معرفی کنیم بعد از اینکه تو کمیته اجرایی زنجیره ارزشمون بررسی شد، و این امکان وجود داره توی حوزه بازار. حالا مشخصا که دارم عرض میکنم و حتی پرورش فرقی نداره. ما وقتی میگیم زنجیره ارزش از نهاده، یعنی همون خوراک اولیه یا ادوات صید برای دریایی ها، تا تولید خود آبزی، تا فراوری، بازاریابی، بسته‌بندی، فروش و ارتباط با مشتری، این پنج حلقه تشکیل هر پنج تاشون با هم دیگه میشه زنجیره ارزش. تو هر کدوم از این حوزه‌های زنجیره ارزش بخوان وارد بشن، میتونن طرحشون رو بیارن و معرفیشون میکنیم. اون طرحی که تو اولویت‌های ما باشه ترجیحاً زنجیره ارزش باشه و بعد کسب و کارش اومده باشه، اقتصادش رو برآورد کرده باشه، به ما هم میده، مطالعه میکنیم و معرفیش میکنیم به صنایع خرد و بانک کشاورزی، میتونن اونجا تحصیلاتش رو بگیرن.
خیلی هم عالی. آقای مهندس، الان سرمایه گذاری در کدوم استان‌ها خیلی بیشتره؟ به لحاظ آماری آمار داریم؟
آمار دقیق از این موضوع من ندارم. بخش اداره کل دفتر بودجه ما اینو بهتر از من میتونه پاسخ بده، من باید بپرسم قطعا. الان اطلاع دقیقی ندارم. ولی خیلی الان به سمت خب ساحلی ها رفته، بحث قفس خیلی رفته به اون سمت. ولی ما کاری که داریم میکنیم، داریم خیلی رو تشویق میکنیم برای بازار. ببینید ما هر چقدر تولید کنیم، اگر بازار مناسبی نداشته باشیم برای فروش، قیمت مناسب در نمیاد، کیفیت مناسب در نمیاد. حالا ما غیر از اینکه اون کارهایی که تو ارزان سازی عرض کردم، زنجیره ارزش باعث میشه که یه سری هزینه های پرت از بین بره و قیمت محصول نهایی پایین بیاد. این یکی از کارهایی که ما داریم توی ارزان سازی انجام میدیم. یکی دیگه اینه که میایم غذاهایی که عرض کردم توی صحبت پیشین، غذاهایی از آبزیان رو به صورت آماده مثل همین غذاهای فست فودی آماده میکنیم که قیمتشون به صرفه تر باشه. کاری که کردیم بحث ماشین غذایی اصطلاحاً کارفودها بوده که اینها رو مجوزش رو تونستیم تقریبا آماده کنیم و نهایی کنیم که بیان این کار رو انجام بدن. به عنوان پایلوت هم الان توی نمایشگاه بین‌المللی یکی رو گذاشتیم اونجا که حالا به جایی که اونجا سوسیس و کالباس و چیزهای دیگه هست، کنارش غذای آبزیان یه کارفود اونجا داشته باشیم ارائه بده. اینها داره باعث میشه که محصول ارزان‌تر و سریع‌تر دست مردم برسه. یکی دیگه از کارهایی که ما در بحث امنیت غذایی، یعنی دسترسی سریع‌تر و بهتر مردم به محصول که اسمش امنیت غذایی میشه، یکی دیگه از کارهایی که ما داریم میکنیم بحث بازار آبزیانه. یه بازار آبزیان تخصصی و بسیار بزرگ پردیس ماننده که فراوری توش داره، بازار کلان توش داره، بارانداز داره، پایانه صادراتی میشه و و و که توی منطقه زمین‌های حضرت عبدالعظیم حسنی تو جنوب تهران پیگیر کارش هستیم انجام بشه. و بازارها تو هر استانی ما چیزی که مشخص کردیم، حداقل سال 1403-1404 باید یک بازار تخصصی رو حداقل بزنیم. حالا دوستانی که سرمایه های خوبی دارن و دنبال این هستن بخشی از سرمایه رو بیارن، بخشی هم تحصیلات بگیرن، میتونن تو این حوزه وارد بشن. بازار خب سرمایه قاعدتا بزرگی میخواد. سرمایه کوچیک برای بازار همون بازار الکترونیکی که عرض کردم، یا برنامه‌های کاربردی موبایلی یا اصلا اپلیکیشن هست. مردم میتونن اونهایی که با سرمایه کوچیک میخوان بازار را بندازن به این موضوع فکر کنن. یه روز این تاکسی‌های اینترنتی ما یه اسم کوچیک بودن، الان چه وسعتی پیدا کردن و چه قدرتی پیدا کردن، به این میتونن فکر کنن و اینو یه سرمایه گذاری با بودجه اولیه کم ولی سوداوری بزرگ ببینن.
دقیقا همینطوره. آقای مهندس، یه نکته ای که فکر میکنم در چند سال اخیر خیلی به چشم اومده اینه که در گذشته شعباتی از شیلات وجود داشت که محصولات آبزی رو به صورت مستقیم به دست مردم میرسوند با قیمت مناسب، در گرچه الان در میادین میوه و تربار هم این اتفاق میفته، ولی اون موقع هم حالا اینها هم یک راهی بودن برای اینکه دسترسی مردم رو راحت تر بکنن، قیمتش هم خیلی مناسب تر بود، مردم میتونستن استفاده بکنن. اما در چند سال اخیر شاهد کاهش این شعبات بودیم، علتش چی بوده؟
ببینید، ما توی تهران فقط 5 تا فروشگاه داشتیم به نام شیلات که یک زمانی در زمانی قبل از اینکه سازمان شیلات شکل بگیره شرکت سهامی شیلات بود، تا قبل از سال 83-84 اینها در کنترل و اختیار شرکت بود که بعدش سازمان شد، اونها به صندوق بازنشستگی. حالا بحث مراحل ادارش کاری نداریم، وزارت روش نیست، نه اینکه کار بد میکنن، کیفیت بد میکنن، منظور اینکه مسئولیتی سازمان نداره.
بله.
ولی الان همون جوری که اشاره کردم، فقط تو شهر تهران ما 300 خورده میدان تربار داریم که از این 300 خورده ای فکر میکنم حداقلش 100 میدان تربارمون دارن آب زیان عرضه میکنن و با قیمت مناسب هم دارن عرضه میکنن.
بله، ولی خب کافی نیست دیگه. یعنی اگر ما هدفمون اینه که مصرف آب زیان رو بیشتر بکنیم و بازاری ایجاد بکنیم برای ارائه تولیدات محصولات آب زیان،
ما دنبال این هستیم که 5 بازار تخصصی داشته باشیم. ولی واقعیت خب تراکم تهران، کمبود زمین، سرمایه‌ای که میخواد عواملیه که تأثیر گذاره. ما زمین توی عنوان بازار غرب تهران توی خیابان مهر اونجا میخواستیم داشته باشیم که مثلا اونو دست گذاشتیم، خیلی هم جای خوبی بود. بین دو تا مجموعه و نهاد دولتی اختلاف بود برای این زمین، نتونستیم این کارو، سرمایه گذار رفت. یه مسئله این چنینی هست، برای همین میگم اگر سمت بازار الکترونیکی پیش بریم هیچ محدودیت زمان و مکان نداریم. حالا دوستانی که زمین دارن در جای مختلف تهران میتونن بیارن، هم ما با توجه به تفاهم نامه‌ای که به سازمان شهرداری یا دهیاری ها داریم، خود سازمان شهرداری یا دهیاری ها میاد سرمایه گذاری میکنه اگر من زمین داشته باشم و بیارم. خود دارنده زمین هم میتونیم معرفی کنیم که تسهیلات بگیره، نقشه هاش و جایگاهش و مطالعاتش اونو ما میتونیم در خدمتشون باشیم و کمکشون کنیم. توی سازمان شیلات خانم ریان سن، توی سازمان شیلات بابت هیچ خدمتی از هیچ کسی پولی گرفته نمیشه.
درود بر شما.
یعنی هر جایی که بتونیم هر کمکی بکنیم، حتی توی معمولا توی بدنه وزارت جهاد کشاورزی این خلق کاری مونده از قدیم الایام،
خدا رو شکر.
توی این 23-24 سالی که من تو سازمان شیلات بودم یاد ندارم که بابت این که سرکارالی تشریف میارید سوالی بپرسین یا خدمتی اونجا باشه از کسی ریالی رسمی، حالا غیر رسمی که اصلا رسمن هم نداریم. شما تو هر سازمان دیگه پا بذارین یه فرم میخواییم پر کنین، یه هزینه باید بدین. تو این سازمان نه، همه چیز رایگانه و حالا تشریف بیارین متوجه میشین. خیلی دوستانن، همه دل میسوزنن واسه این کار، یه مجموعه کوچیکی که خانوادگی انگار.
درود بر شما، خدا خیرتون بده. عزیزی آقا سعید خودشون رو معرفی کردن، پیام دادن و گفتن که من 500 متر زمین دارم و اگر بخوام بخشی از آبزیان مثل میگو یا حتی ماهی های زینتی رو پرورش بدم به چقدر هزینه احتیاج دارم؟
ببینید میگو، پرورش میگو توی آب و هوا، من نمیدونم زمینشون، اگه منظورشون تهران هستن که میگو که دردشون نمیخوره، برای 500 متر ماهی زینتی من تخصصم اینها نیست، من فقط کلیات عرض میکنم. اینها بخش تخصصی دارن، من قبل از هر چیزی عرض کنم، توی بخش معاونت تکثیر و پرورش، معاونت توسعه آبزی پروری، تکثیر پرورش ماهیان زینتی جداست، آب شیرین جداست، امور میگو و آب شور جداست، من فقط اطلاعات کلی عرض میکنم خدمت شما.
خواهش میکنم.
اسم بندرم که شنیدم، تشریف بیارم خودم دستشون رو میگیرم میبرم پیش یکی از همکارا که جوابشون رو بگیرم. ولی اگر زمینشون توی تهران هست، پیشنهاد من اینه که ماهیان زینتی رو میتونن کار کنن، پرورش جلبک میتونن کار کنن، این چیزهایی که میتونن کار کنن.
الان پرورش جلبک میتونه بازار هدفش کجا باشه؟
پرورش جلبک، پرورش زالو، پرورش ماهیان زینتی. ما زالو که مصارف طبی سنتی و غیر سنتی داره، یعنی ازش دارو میگیرن. جلبک هم مصارف مختلف داره. جلبک رو الان به عنوان سوپر فود اصطلاحاً یا ابر غذا میشناسن، سرشار از پروتئین، هم توی غذا مثل پودر گوشت و مرغ اینا هست میزنن، هم توی غذا، هم توی غذا میزنن، هم با ماست سرو میکنن، هم قرص هست که خیلی از ورزشکارا استفاده میکنن، ورزشکارایی که پرورش اندام انجام میدن و پروتئین بیشتری مثلا استفاده میکنن.
پروتئین داره یا کلروفیل داره؟
پروتئین
داره. پروتئین داره. عالی شد. یعنی الان از این به بعد میتونیم بریم رستوران و بگیم یه پرس جلبک مثلا میخوام. خیلی ذائقه ما ایرانی ها نیست، ولی به نظرم میتونه که برای صادرات خیلی مناسب باشه.
میشه که بچهای کوچیک نگاه میکنن خیلی روش فکر شده.
بله.
الان توی یک دریا دارن، یه سری موجود زندگی میکنن، هر کدومشون یه کاری دارن میکنن که همچین کاری کاش توی کشور خودمون انجام بشه، انیمیشن انجام بشه، از کودکی بچه ها آشنا بشن و یه اطلاعات رو پیدا کنن.
آره واقعا انشالله. خیلی ممنونم آقای مهندس بابت توضیحاتتون، بسیار استفاده کردیم. ممنونم از شما.
هم از حضور شما
ارادتمندم. با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. خداحافظ. گفتگو کردم با آقای مهندس ستار صحیحی، رئیس اداره توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات ایران. فرصت هستید و قرار شد که بهمون بگید که بهترین فرصت برای سرمایه گذاری در چه حوزه‌ایه. زهرا امیرخانی عزیزم پیام داده و گفته که من میگم سرمایه گذاری فقط در مواد غذایی، یعنی برنج کاشتن و کشاورزی. آقا سید مصطفی هم گفتن که سلام، بهترین راه تولید میباشد، من نجارم ولی سرمایه اولیه ندارم.
سلام، من چون توی پخش مواد غذایی هستم، بهتره که توی مواد غذایی سرمایه گذاری کنیم. متین ملکی هستم از تهران.
آقا فریبرز هم شنونده همیشگی برنامه فرصت هستن و حضوریشون زدن و عزیزی با شماره همراه 919-4209 گفتن که من بزرگ بشم توت فرنگی کشت میکنم و در این حوزه سرمایه گذاری میکنم چون این بر خیلی دوست دارم. حالا به دوست داشتن شما که نیست، باید ببینید که بازار چی رو میپسنده. و حالا خیلیاتون دارین در مورد اقلام غذایی صحبت میکنید، ببینید خب خیلی جذابه. منم عرض کردم که واقعا مایحتاج اولیه محسوب میشه و همیشه در واقع خورد و خوراک اولویت داره، ولی به این هم فکر بکنیم که فروشش یه بحثه، اینکه تولید بکنیم هم یه بحث دیگه است. یعنی یه وقتا این تولیده است که باعث کسب درآمد میشه، اشتغال زایی ایجاد میکنه و بعد درآمد ایجاد میکنه هم برای خودمون، هم یه سفره پهن میشه برای تعداد کثیری از مردم.
سلام و عرض ادب، ممنونم برنامه خوبتون. اونجایی که من تو کار در پنجره سازی هستم، توصیه میکنم که مردم هم بیان تو این کار سرمایه گذاری کنن.
آره سرمایه گذاری بشه در حوزه در و پنجره، منتها اینکه تولید کنندگان هم کمی خلاقیت به خرج بدن، فرهنگ اصیل ایرانی رو در ساخت این در پنجره ها. این نظریه که حالا در لحظه داره به ذهن من میرسه، پیشنهادیه که من دارم میگم که فرهنگ اصیل ایران رو چاشنی بکنن به هنری که دارن و در پنجره ای ساخته بشه که ایرانی باشه، در این حال دو جداره واقعی باشه، یعنی صدا نیاد، میدونی؟ نه چون نداریم میگم. و اینطوریه که به نظرم تولیدات خیلی جذابی خواهیم داشت، فروش خیلی خوبی هم داره. اون آقایی که نمیدونم، آقای خانومی که پیام داده بودن گفته بودن من توت فرنگی میکارم، گفتم که به پرورش کفش دوزک هم فکر میکنم. میدونستین کفش دوزک آفات محسوب میشه دیگه؟ بعد آفات هم چیز جالبی هم نیست حالا این که میگین، ولی حتما که یه فوایدی هم داره. آقای علی بیاتلو هم که خدا قوت گفتن به همه همکارانم، خیلی لطف داشتن به من و تولدم رو تبریک گفتن، خیلی ممنونم. ولی امروز نیست آقای بیاتلو، چند روز پیش بود. خیلی ممنونم از شما. اینجا برنامه فرصت رادیو تهران.
دیلیا یا آخره هر هفته را کنارتم، ولی تموم هفته را خراب و بیقرارتم. همش روزا رو میشمارم که وقت دیدنت بشه، دلی که عاشق تو شد هرچی ببینه حقشه. گاهی بخند بذار یادم نره دوستم داری، مثل اون روزا آرامشم با تو تکمیله. دوست دارم مگه نمیدونی تو واسه من هنوزم همونی، دنیای من بی تو تعطیله. یواشکی میبینمت، یه وقت نترس اینجوری که دوستکی میبینمت. یه جوری عاشقت شدم که خیلی غیر عادیه، همین که میخندی برام از سرمم زیادیه. گاهی بخند بذار یادم نره دوستم داری، مثل اون روزا آرامشم با تو تکمیله. دوست دارم مگه نمیدونی تو واسه من هنوزم همونی، دنیای من بی تو تعطیله.
وقتتون بخیر باشه. آقای احمد رضا میرزا جعفری پیام دادن و گفتن که سرمایه داشته باشم در اختیار آقا پاکزادیان میذارم، هر طور دلش خواست سرمایه گذاری کنه. بعد اکبر آقای احمدی هم گفتن که من هرچی پول داشته باشم که ندارم میدم به آقای لشینی عزیز، اگه سود کردن که منم سود میکنم، اگه نکردنم فدای سرشون. بابا چه وضعیتیه، هیچ کس هم با رحیم حسینی کاری نداره، آقای پاکزادیان، آقای لشینی، خدا شانس بده.
به نظر من بر اساس توانایی که داریم اگر سرمایه‌ای داشته باشیم میتونیم در اون جهت سرمایه گذاری کنیم، و اینکه خب علاوه بر این که سرمایه لازمه، گاهی مکانم لازمه، تجهیزات لازمه. همینطوری ما نمیتونیم تصمیم بگیریم که فکر کنیم که خیلی ایداله، پول دارم میرم این کار رو راه اندازی میکنم. باید تمام جوانه به هم رو شناسایی و بررسی بکنیم و ببینیم اصلا تنها های قادر هستیم این کار رو انجام بدیم، یا اینکه باید از چند نفر دیگه چه از نظر سرمایه چه از نظر فکری کمک بگیریم. با سپاس.
اون مخاطبی که گفته بود من میرم کفش دوزک پرورش میدم، گفته که من الان در اینترنت جستجو کردم، بسیاری از گونه‌های کفش دوزک ها آفات کشاورزی مثل شته ها و شپشک ها رو شکار میکنن و به عنوان غذا مصرف میکنن. باریکلا این که رفتی جستجو کردی خوشم اومد، من اینو گفتم که بری جستجو بکن، با علم بیا اینجا برن پیامک بدید به 3094. الکی که نیستش که. بعد بابا در بستر بیماری، ای بابا چرا؟ خدا بهبودی حاصل کنه انشاءالله. گفتن که بانو رحیم حسینی تولدت مبارک، به خدا بیمارستان بودم حالم خوب نیست، فرخواستم تبریک بگم. شرمندم کردید، بسیار ممنون و سپاسگزارم از اینکه ما رو میشنوید. ممنونم بابت تبریکاتتون، انشاءالله که خدا شفای عاجل حاصل بکنه. عزیزی با شماره همراه 919-46-51 گفتن که چه عجب برنامه‌ای داریم که در حوزه دیگه من بقیه‌شو نمی‌تونم. ولی منظور شما این بوده که چقدر خوب که مردم رو داریم تشویق میکنیم به اینکه مشارکت داشته باشن در تولیدات و اینکه سرمایه‌شون رو در جایی به کار ببرن که استفاده‌ای داشته باشه برای خودشون، اول از همه برای خود مردم. درودها بر شما، وظیفه ما همینه. شما شنونده برنامه فرصت هستید از رادیو تهران. در این لحظه سلام میکنم به همکارانم در استودیوی صدای شهر. خبر بگیریم از راه و ترافیک وضعیت استان و برمیگردیم.
صدای شهر.
با رعایت حق تقدم عبور ضمن بالا بردن ضریب ایمنی، فرهنگ خودمون رو به نمایش می‌گذاریم.
ترافیک.
همراهان عزیز، معابر شهر تهران در حال حاضر بدون ترافیک و در دوربین‌های صدای شهر ترافیک رو مشاهده نمی‌کنیم، اما این دلیل نمیشه که سرعت بالایی داشته باشیم. پس سرعت مطمئن رو همیشه سلاحه خودتون در هنگام رانندگی قرار بدیم. اما شاخص کیفیت هوای شهر تهران در حال حاضر روی عدد 99 قرار داره و این یعنی هوای شهرمون قابل قبوله. تهران از ابتدای سال تا امروز 5 روز هوای پاک، 69 روز هوای قابل قبول و 5 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس داشته. شانزده و 58 دقیقه با بخش بعدی صدای شهر در خدمت شما خواهیم بود.
وقتتون بخیر باشه، خوش برگشتید به برنامه فرصت از رادیو تهران. قرار شد که بهمون بگید دیگه بهترین فرصت برای سرمایه گذاری در چه حوزه ای؟ 3094. فرزانه فتح‌اللهی از تجریش گفته که سلام زهرا سادات جون، خانم رحیم حسینی عزیز، عصر قشنگ و ابریتون بخیر و دلانگیز. بهترین فرصت پرورش قارچ هست که قطعا به نتیجه مطلوبی خواهیم رسید. آره، یه زمانی همه زده بودن تو کار پرورش قارچ و حالا چون با توجه به این که یک در واقع ماده‌ای هست، یک گیاهی هستش که خیلی زود هم پرورش پیدا میکنه و تکثیر میشه و خیلی هم شرایط خاص و عجیبی نداره، به نظرم آره منم موافقم گزینه بدی نیست اگر شرایطش رو آدم داشته باشه که به این موضوع فکر بکنه. و عزیزی با شماره همراه 912-1660 که ای کاش خودش رو با اسم و فامیلی عزیزی که داره معرفی میکرد تا ما بهتر بشناسیمش، گفتن که بهترین سرمایه گذاری روی تربیت فرزندان هست.